تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که تأثیری که احتمالش شرط شده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این مطلق تأثیر است یا خصوص انجام دادن و ترک کردن مأمور و منهی است، فاعل منکر ترک کنه منکر را و یا تارک معروف انجام بدهد معروف را، خصوص این اثر مقصوده یا مطلق الاثر مقصوده، ولو در این جهت اثر نکنه اما در دیگران اثر کنه، یا حتی در دیگران اثر نمی کنه اما اثرش اینه که جلوی اندراس دین و مهجور شدن احکام الهی و فراموش شدن احکام الهی رو بگیره، یا جلوی بدعتها رو بگیره، یا جلوی این بگیره که دیگران تجری کنن، میگن چه درد سریه برای خون درست کنم، هی بیان به اون میگن نکن بکن، برای این فاعل باشن و تارک باشن تا اینکه از این دردسرها بیرون برن و هاکذا فواید دیگری که ممکنه تصور بشه، یا خود شخص آدم متعهدی بشه، آدم خجولی نباشه، اینا میشه یک فوایدی است که بر گفتنها مترتبه دیگه. مطلق الاثار مقصوده یا خصوص اون اثر. خب در مسئله میتوان گفت که چون خیلی مسئله مطرح نشده، حداقل سه قول میشه گفت در مسئله وجود داره. یک قول اینه که نه، مطلق الاثر نیست، همون اثر خاص که در شخص فاعل حرام اثر بکنه اون بشه تارک حرام، حالا حالا یا استقبالا، اونو که بحث کرد، و در شخص تارک معروف اثر کنه او بشه فاعل معروف. اثرهای دیگه ربطی به اینجا نداره، حسنون اون آثار دیگه، آثارون حسنه، اما ربطی به اینجا نداره. این یه قول که این قول بعید نیست نسبت به مشهور اصحاب بتونیم بدیم. قول دوم این است که نه، خصوص این نیست بلکه بعض آثار دیگه هم مقصوده، اما مطلق الاثر که هر اثری شما در ذهنت بیاد که یه اثریست ممکنه مترتب بشه، این نیست. اینه که بله در فاعلهای دیگه، در تارکهای دیگه مؤثر باشه، در فاعلهای دیگه و تارکهای دیگه مؤثر باشه، اما اینکه از این اندراس دین پیش نمیاد چه نمیشه، اون مسائل مجتمع پاک میشه چه میشه، اینا مربوط به اینجا نیست، اون آثار مربوط به اینجا نیست، اونها خودش یه وظایف آخری است، شرایط آخری داره. و قول سوم این است که نه، مطلق الاثر هر اثری که شما فکر کنید، همین که احتمالش رو بدید کفایت میکنه برای اینکه وجوب بیاد، وجوب امر معروف و نهی از منکر بیاد. این سه نظری است که در مسئله میشود ادعا کرد و گفت. مهم اینه که ادله بحث رو بررسی کنیم ببینیم که مقتضای ادله چه هست. برای اثبات این قول اخیر قد یستدل به این که ادله امر به معروف و نهی از منکر خب اطلاق داره، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، سواء این که اثر داشته باشه نداشته باشه و اثر در فاعل داشت و تارک داشته باشه یا در اون نداشته باشه، در بقیه همه ی صوری که شما فکر میکنید همه ی صور رو میگیر. انما نخرج از این اطلاق وسیع به واسطه اجماعی که علامه ادعا فرموده، صاحب جواهر به لا خلاف فرموده، ما به واسطه اون و اجماع هم که دلیل لبیه، اطلاق و عمومی نداره. پس ما به قدر متیقن این دلیل لبی باید خارج بشیم از اون اطلاقات و عموما. قطر متیقن اونجاییست که هیچ اثری مترتب نباشه. اما اونجایی که نه بعض آثار هست، اونجا نمیدونیم مشمول اجماع هست یا نیست. این اجماع دلیل لبیه، لسان که نداره. قطعا اونجایی که هیچ گونه اثری مترتب نباشه، این مشمول اجماع هست. اما اونجایی که بعض آثار برش مترتب است، به خصوص این که در دیگری اثر میکنه، که او فاعل اگر فاعل معروف نیست فاعل معروف بشه، و اگر فاعل منکره تارک منکر بشه، به خصوص اینجور اثر، اجماع حتما اینو نمیگیره. پس بنابراین چون دلیل ما برای خروج از اطلاقات و عمومات امر به معروف اجماع است، و این اجماع دلیل لبیست و قدر متیقنش باید اخذ بشه، و قدر متیقنش اونجاییست که هیچ گونه اثری مترتب نباشه، قرار نتیجه میگیریم که مقتضای اطلاقات و عمومات اینه که هر اثری بود وجوب هست. و انما نخرج یک صورت را، نخرج یک صورت را، و اون که هیچ اثری نباشه. این دلیلیست که خب استدل بهی بعض الاجسادت الاجل دام از الله در همین کتاب امر معروفشون به این دلیل استناد کردن، برای این که تقریبا حالا یا مطلق الاثر یا حالا بگیم مثلا یه خورده دایرش کمتر اینطور. حالا من عبارت ایشون هم بخونم. اشرونها، یعنی بیستمین فرع از فروعی که در ذیل این مسئله ایشون بیان فرمودن که معمولش از تحریر الوسیله است، اینم تلفیق جهات مختلف تحریر الوسیله. لو کان الامر بالمعروف و او النهی عن المنکر غیر مؤثر من جهت اتیان المعروف او ترک المنکر، از این جهت مؤثر نیست، ولیکن له اثر آخر که دفع ظهور البدعه او هتک الاسلام او تضعیف عقائد المسلمین او تسییر المعروف منکرا او المنکر معروفا او تسلط الظلمه او جرأتهم على ارتکاب سائر المحرمات و غیر ذالک من المنکرات العظیمه الحادثه بسبب ترک الامر و النهی و سکوت فالظاهر هو وجوب الامر و النهی. خب این البته دایرش یه خورده محدود هست، اونجور وسیع باز ایشون در عبارتش نیاوردن، ولی در این حال خب یه توسعه‌ای دادن. اینجور چیزها هم اگه مترتب میشه، و دلیلشون هم همین هست که میفرمایند که وذلک لاطلاق ادله الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لما عرفت من ان مجرد ترتب الاثر یکفی فی الخروج عن الاجماع القائم على سقوطه ما عند عدم الاثر لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على ما إذا لم يكن فيه أثر رأسا. این فرمایش ایشو. خب قبلا هم ما این فرمایشو، یعنی این استدلال رو برای اقوال خمسه‌ای که بود در بعضش استدلال می‌کردیم به این دلیل و اینکه اجماع این چنینی. اما حق مطلب اینه که این بیان قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه ما این حرف در صورتی درست بود که ما بر عنوان اثر اجماع داشتیم. اجماع ما معقدش مسبش عنوان اثر بود. اینجا می گفتیم که خب قدر متیقنش اونجاییست که هیچ اثری نبود. ولی وقتی ما به کلمات نگاه میکنیم میبینیم نه، معقد اجماع این نیست، یا واضح نیست این باشه، بلکه قرائنی درش وجود داره که مقصود علما از اثر همین خصوص انجام دادن فاعل و ترک شخص منهیه. همین مقصود از اثرشون. اونا رو در این باب اثر اینجا نمیشمرن. حالا برای این مسئله تتبع زیادی لازم هست. من به اندازه که حالا صبح که مطالعه میکردم به ذهنم آمد که اینجور هست و ظاهر کلمات اینه، نه اینکه اجماع بر عنوان اثر باشه، حالا به اندازه که فرصت بود بعض کلمات رو نگاه کردم. من جمله این کلام هست که مال المنقذ و من التقلید، مال همسیس که مال قرن ایشون المتوفا اوائل القرن السابع. بعضی از حرفایی هم که ما سابق عرض می کردیم دیدم که در اینجا اون حرفا هم وجود داره که این هم تأیید می شد. برحال اینکه اون چیزی که عرض می کردیم حالا می خونم معلوم می شد. ببینید بحث رو اینجوری ایشون عنوان می فرماید که شرایط رو که ذکر می‌فرماید، فاما شروط و حسنه ما فامور منها 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 تا میرسه و منها ان لا يعلم الامر او الناهی ان امره او نهیه لا يؤثر ولا يغلب ذلك على ظنه. غلبه بر ظنم نداشته باشه، ظنش نداشته باشه که اثر نداره. لانه ان علم او غلب على ظنه ان امره او نهيه لا يؤثر قبح الامر و النهي. قبیح؟ چرا؟ چون کار بیفایده انجام دادن. قبح الامر و النهي و قد جعل الشيوخ علت هذا الاشتراط ان الغرض في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا یعدو احد امرین. بزرگان دلیل بر این شرط رو این قرار دادن که وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم غرض از امر به معروف و نهی از منکر خارج از دو امر نیست، یا اینه یا اونه، علی سبیل قضیه مانعت الخلو. اما تعریف المعروف معروفن، اما تعریف به کون المعروف معروفن و کون المنکر منکرن و وقوع المعروف و نفی وقوع المنکر. دو ام، یا فلسفه این که واجب شده امر به معروف و نهی از منکر، یا اینه که با این گفتنها بشناسونن معروفها و منکرها رو به مردم، تعلیم بدن، آموزش بدن. فلسفهش اینه. یا نه، فلسفهش اینه که معروف ها واقع بشه، منکرها واقع نشه در خارج. فلسفهش یا اون اولی است یا این دومی است. اما الغرض الاول که آموزش باشه و معرفی کردن معروف ها و معرفی کردن منکرها باشه و هو التعریف، فالمعرفه به قبح القبائح العقلیه حاصله للعقلاء كلهم و اما المناکیر الشرعیه فالمعرفه به قبح معظمها و اکثرها حاصله لاهل الاسلام. میفرماد که این منکرها از دو حال خارج نیست، یا منکرات عقلی است که همه بلد، یا منکرات شرعی است که خب متشرع و اینا معمولا بلدن. پس فلسفه امر معروف نهی از منکر در تمام جوامع با این عرض عریض برای همه نمیشه فلسفش و علتش آموزش باشه. این که مردم بلدن میدونن. و بهتر از این عبارت ایشون اینه که همون گفته میشه که اصلا از شرایط امر معروف اینه که طرف بدونه، منجز باشه برای و بدونه. بله، فبطل ان یکون الغرض فیه ما التعریف. پس این که فلسفه وجوب امر معروف و نهی از منکر تعریف واجب معروف ها و تعریف منکر ها باشه، این باطل شد. فلم یبق الا الغرض الثانی که وقوع واجبات و معروف ها و عدم وقوع منکرات باشه، و هو وقوع المعروف و نفی وقوع المنکر. حالا ف فازاغ علم. حالا اینجا همینجا رو دقت کنیم، وقوع او و عدم وقوع او. فاذا علم او غلب علی الظن ان الامر و النهی لا یؤثران کان الغرض ایضا فائتا فیقبه ولا یحزن. تا همین جای عبارت چی رو میفهمیم؟ از این استدلال شیوخ چی میفهمیم؟ چون شیوخ بزرگان فقه استدلال که کردن، این استدلال رو کردن، آیا از این ما میفهمیم که همه آثار مقصودشونه؟ هر اثری مقصودشونه؟ یا نه انجام این معروف و عدم وقوع اون منکر، این مقصودشونه؟ حالا شما بیا اینو تعمیم بده، بگو خودش انجام بده یا دیگران انجام بده، تا این مقدارم فعلا مساعدت میکنیم. اما لا نقاشه در این که همین استدلالی که مال مشایخ و شیوخ طائفه هست که استدلال کردن، این استدلال نشون میده که نظرشون از این اثر که میگن باید اثر داشته باشه چیه؟ اون اثر انجام و ترک واجبات و محرمات، اینه، نه آثار اجتماعی دیگر. بابا میدونم خودشون این شرط رو کردن، دارن درش استدلال میکنن، ما میخوایم از استدلالشون بفهمیم پس اون اثری که در مدعاشونه چه اثری است. فقیهی که داره میگه پس اثری که داره، شما ادعای اجماع میخوای بکنی، این اثر رو داره میگه. ادعای اجماع کلمات فقها مگه نیست؟ از حرف فقها رو نمیخوای بگی؟ فقها حرفشون اینه، ایشون داره میگه شیوخ فقها حرفشون اینه. حالا صبر بکنید هنوز. وقد ذکر الشیخ ابوالحسین ان هذا التعلیل لا یصح. حالا این عده از مشایخ اینجور استدلال کردن، ابوالحسین که یکی از فقهاست اومده به این استدلال یک مناقشه کرد. وقد ذکر الشیخ ابوالحسین ان هذا التعلیل لا یصح لمن یجوز ورود الشرع به وجوب ما فی العقل وجوبه و قبح ما فیه قبحه مع العل بان کثیرا من المکلفین لا یطیعون فلا یؤدون تلک الواجبات ولا ینتهون عن تلک القبائح مع معرفتهم به وجوب تلک الواجبات و قبح تلک المقبهات من دون الشرع. میگه اگه این حرف شما درست باشه و اثر اینه که او انجام بده، او ترک بکنه، خب شارع باید به قباه عقلیه ای که میدونه اینا عمل نمیکنه، میدونن قبیحه اما اتیان میکنه، اتیان نمیکنه، آیا این حرمت شرعی موجه به اونها هست یا نیست؟ اونا هم مخاطبش هست یا نیست؟ خب میتونی بگی نیستن؟ خب وقتی هستن اونجا که اطاعت نمی کنن، اسیان نمی کنن، یعنی اطاعت نمی کنن بلکه آسیان، خب اونجا چجور تعلیل میکنید؟ چجور میگید درسته؟ همون نقضی بود که قبلا میگفتیم. این ابوالحسین همون نقض رو کرده، فرموده است که و ذالک لان الشرع فی ذالک ما ورد علیهم للتعریف من حیث ان المعرفه حاصلتون لهم بالعقل. اینجا شما نمیتونید بگید اگر شاره گفته از ظلم و حرامون برای تعریفه، خودشون که میدونستن اینا حتما فلسفهش دومیه، یعنی اولی نیست که تعریف باشه، باید فلسفه دیگری داشته باشه. اون فلسفه دیگر چیه؟ انجامه. خب میدونه که اینا آسیان انجام نمیدن، این فلسفه راجع به اونا وجود نداره، پس چطور گفته؟ میفرماد و ذالک لان الشرع فی ذالک ما ورد علیهم، این قوانین شرعی که آمده است، ما ورد علی این غیر مطیعین و عاصین که خودشون میدونن فلان چیز بده فلان چیز خوبه، للتعریف من حیث ان المعرفه حاصله لهم بالعقل و انما ورد لیمتثلوا فیفعلوا الواجب و یمتنعوا من القبیح و اذا کان هازا هو الغرض، اگه واجبات و محرماتی که شارع جعل کرده در این موارد غرضش اینه، و هو فائت فی حق من المعلوم انه یأسی ولا یطیع و مع ذلك، خب با این که میدونه لا یأسی ولا یطیع، یأسی ولا یطیع تعریف هم که مقصودش نبوده، داره به اینا میگه چه بچی داره؟ بچهش اینه که وقوع پیدا کنه، این که نمیشه که. فان هذا القائل یقول به حسن ورود شرع به، همین قائل میگه بله این اشکال نداره این تکالیف، فیجب ان یقول به یقول یحسن ایزن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ما علم الامر و ناهی او غلبت ظنهما ان قولهما لا یؤثر. پس حاصل اشکال ابوالحسین چی شد؟ این شد که شما که دارید میگید فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر احد الامرینه، یا تعریف و آموزش یا چیه؟ انجام دادن واجبات و ترک محرمات. شما که این حرفو میذارید من اشکال به شما دارم، میگم نه نمیشه این باشه، چون وزان امر به معروف وزان خود احکام شرعیه است. احکام شرعیه در مورد واجبات عقلیه که ظلم حرام است، عدل واجب است، در مورد اینا میتونید بگید این که شارع این احکامو جعل کرده، فرموده ام میفرماید این به خاطر آموزشه، آموزش که حاصله. میتونید بگید به خاطر دومیه که انجام بدن، میدونه که انجام نمیدن. پس باید بگید چیه؟ پس باید بگید فلسفه گفتن و امر کردن و نهی کردن میشه نه آموزش باشه نه تأثیرگذاری باشه. تأثیر هم نداشته باشه میشه، به دلیل اینکه شارع کرد. بنابراین باید گفت امر به معروف و نهی از منکر واجبه ولو هیچ اثری، ولو اثر انجام دادن و ترک کردن نداشته باشه. پس اینم یه قائلی شد جز اون قائلایی که قول اول اون که میگفتیم شیخ طوسی در تبیان فرموده اثرم نکنه واجبه، یا کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا. الان این ابوالحسین هم که اینشون داره نقل میکنه ازش در قرن هفتم یا ششم شاید بوده، اونم داره همین حرفو میزنه. دلیلش دیگه که این حرفو میزنه، میگه اون حرف منقوض به اوامر و نواهی شارع در واجبات عقلیه که مردم خودشون بلدن. قال الشیخ ابوالحسین، بعد این ابوالحسین رضوان الله علیه ادامه داده کلامشو فرموده فاما من یقول ان تکلیف من المعلوم من حاله انه یکفر لا یحسن الا اذا کان فیه لطف لمکلف فان له ان یقول بقبح هذا الامر و النهی من حیث لم تکن فیه ما فائده. بفهمت بله، اگر کسی بگوید که واجبات الهی هم اونجایی که میدونه مخاطبش نیست، اگه کسی اینو بگه که بله تکلیف کسی که معلوم است از حالش که اون شخص یک فر کفران میورزه و اطاعت نمی کنه، این لا یحسن، اینو اگه کسی بگه بله فان له ان یقول به قبح هذا الامر و نهی در جایی که فایده ای درش نباشه. بنابراین امر و نهی مکلفین با امر و نهی شارع یه جوره، اگه اونجا میگی جایی که هیچ این فایده ها برش مترتب نیست درسته، اینجا هم باید بگی درسته. اگه اونجا میگی نادرسته و اونا مخاطب نیستن، البته عقاب میشن. چرا نفسی داری که نمیگذاری من امر و نهیت بکنم؟ خطاب متوجهش نمیشه، اما همون مقدمات مفوته میشه، این ملازمه نداره با اینکه بگی پس اونا راحت آدم بیاد آسیب بشه و تکافی بهش متوجه نمیشه دیگه. نه اینکه عقاب نداری، عقاب داری، عقابت اینه که بله حالا که اینجوری نمیتونه امر و نهی بکنه چون میونه فایده نداره، اما میتونه به صلابت بکشه بگه چرا اینجور آدمی هستی، اون درست. بعد میفرماد که خب این کلمات کی بود؟ ابوالحسین بود. حالا وقد فرق صاحب الفائق بین الموضعین، فقیه دیگر اومده به ابوالحسین اشکال کرده، گفته آقا بین اوامر و نواهی شارع و اوامر و نواهی مکلفین در باب امر و معروف تفاوته، اینا رو نباید به هم قیاس بکنی. حالا حرف این فقیه سوم، هر فقیه اول خود همسی بود که از مشایخ اونا رو نقل کرد، فقیه دوم ابوالحسین بود، فقیه سوم وقد فرق صاحب الفائق بین الموضعین به ان قال غرض المکلف تعالی به تکلیف الامتناع من القبائح العقلیه و الاتیان بواجبها به شرع و تأکید و تکلیف العقلی. فهمیده فرقش اینه که خدا چرا قانون وضع میکنه و امر میکنه به واجبات عقلیه و قبائح عقلیه؟ برای اینکه تأکید کنه، پس یه فایده داره. اما در مورد ما این تأکید معنی نداره. چرا؟ برای اینکه قول ما که حجت نیست. این همون اشکال دومی است که میکردیم، میگفتیم که میگفتن اتماماً للحجه، دوتا اشکال کردیم دیگه. اشکال دوم که میکردیم چی بود؟ این بود که اتماماً للحجه اینجا معنی نداره، چون در ما شرایط حجیت نیست، به خصوص اونجا که هر دو مقلد یه مجتهدن، چه حجتی؟ این قول این چه حجیتی داره؟ حالا ایشون همینو فرموده، این صاحب فائق، ایشون فرموده پس مکلف تعالی، خدای متعال که تکلیف میکنه، به چی تکلیف میکنه؟ تکلیف میکنه به امتناع از قباحه عقلیه و تکلیف میکنه به اتیان به واجبات عقلیه. این با این که خودشون بلدن و قبحشو میدونن، حسنشو میدونن، چرا تکلیف میکنه؟ این به خاطر هو تأکید و تکلیف العقلی، میخواد تکلیف، حالا میخواد چه کار کنه؟ میخواد این تکلیف عقلی برایش تأکید ببرده، پس لغو نیست، پس بلا فائده نیست. ولیس کذلک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لأن قول الامر الناهی منا لیس به حجت فیصلح ان یکون مؤکدا، چون قول ما که حجت نیست تا بخواد مؤکد بشه، این فائده بر قول ما مترتب نیست تا بخواد مؤکد بشه، اما بر قول خدا مترتب است، فلذا میشه مؤکد بشه. بنابراین نباید قیاس بکنیم اون را با این، اونجا فائده وجود داره، در مانندوی فائده وجود نداره. خب حالا شما به این حرفا اشکال دارید، ما کار نداریم، ما فعلا میخوایم بگیم که اون اجماعی که داره ادعا میشه اونجور معنا میشه، میخوایم از اینا در بیاریم که اونجور نیست. حالا بعد ادامه داده، قال و یمکن ان یقال فی هذا الامر و نهی ایزن غرض زائد، فرموده که خب بله تأکید نیست، ولی ما یک فایده دیگه میتونیم تصور بکنیم، درست؟ غیر از این انجام دادن و ترک کردن، و بگیم امر و نهی که امر به معروف و نهی از منکر که واجب شده برای تعریف نیست، برای وقوع واجبات و لا وقوع محرمات نیست، بلکه برای اغراض دیگه ایه. چه اغراضی؟ غرض اون زائد و هو اعزاز الدین و اظهار الشفقه فی الدین علی الغیر، این که دین عزیز بشه، و این که اظهار الشفقه فی الدین علی که ما دلسوز دیگران هستیم، میبینیم کار حرام انجام میده برای آخرتش ضرر داره، دلسوزی میکنیم که آقا انجام نده، میبینیم واجباتی رو ترک میکنه دلسوزی کنیم، این که جامعه ما یه جامعه باشه که درش داره این ظاهر میشه، این فرهنگ که دلسوز با هم دیگه هستن، بی تفاوت نیستن، این آثارشه. ببینید اینا در اون موقع این چیزایی که حالا رسم شده و گاهی به عنوان گفته میشه، اینا در این فقیه بزرگوار در قرن ششم یا هفتم فرموده. بله بله، صفحه 218 المنقذ می فرماید و یمکن ان یقال فی هذا الامر و نهی ایزن غرض اون زائدون، یه غرض علاوه ای بر اون غرضایی است که و اون به هو اعزاز الدین و اظهار الشفقه فی الدین علی الغیر لیحصل له مثله علی ما تقدم، تا اینکه اونم همین حالت برش پیدا بشه. وقتی شما شفقت میکنی، مهربانی میکنی، بی تفاوتی به خرج نمیدی، اونم قهرن همینجور تربیت میشه، اونم آدم به بی تفاوتی نخواهد شد. قال، حالا اینجاش اون بیت الغزلی که میخوایم بگیم اینجاست، توجه بشه. قال فعلا هازا ینبغی ان یحسن هازا الانکار و ان لم یؤثر. علا هازا، بنابراین فرضیه آخر که ما گفتیم درسته که بگیم امر به معروف و نهی از منکر خوبه اگر چه مؤثر نباشه. این لم یؤثره، پس چه مؤثریتی رو داره؟ اون وقوع عدم وقوع داره میگه. اینا رو جز اون اثر، این اثرهای اعزاز دین و این اشفاق و این آثار رو جز اون اثر مورد نظر که شرط قرار داده شده در کلمات فقها، این رو اون اثر نمیدونه. فلذا میفرماد که وقتی این اثرهای لغوی که اعزاز دین باشه، اگه اینام باشه، ما قائل میشیم میگیم میشود وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه، ولو لم یکن مؤثرا، ولو اون اثری که آقایون فرمودن نباشه. پس بنابراین هم صدر کلام که خود جناب، یعنی اون استدلالی که همسی قدس سر رو از مشایخ نقل کرد، از شیوخ نقل کرد، خود اون نشون میده که این اثر یه اثر موسع در نظرشون نیست. این کلامی که باز از فائق نقل میکنه که نفی تأثیر میکنه از بقیه، میگه اینا اثر اون اثره نیستن، اینم نشون میده که باز اثر مورد نظر که در کتب فقهی آمده فقها فرمودن اثر داشته باشه، مقصودشون از این اثر همون انجام دادن تارک است، تارک معروف است و ترک کردن فاعل منکر است. این اون اثری است که مقصود این بزرگ. بنابراین اجماع اینجوری معناش میشه که فرموده لا یجب، اگر اثر نداشته باشد لا یجب، پس یعنی اگه همچی اثری نداره واجب نیست. اونی که معقد اجماع میشه اینه که اگر این اثر وقوعی و لا وقوعی رو نداشته باشه لا یجب بل اجماع. پس بنابراین بر عنوان کلی اثر نداشتن اجماع نیست که شما بگید که قدر متیقنش رو میخواییم اخذ بکنیم. اصلا اونی که داره میگه اجماع برش هست به کلمات که مراجعه میکنیم همینه. اونجایی که این اثر رو نداشته باشه میگه واجب نیست، بدتره. پس اونی که شرط میگه لایجب، میگه لا یجب، اجماع داریم در جایی که آثار دیگر وجود دارد ولی اون اثر وجود ندارد لا یجب. پس باید دست از اطلاقات برداریم. اطلاقات که میگفت همه ی صور واجبه، میگه نه آقا، اون جایی که اثر وقوعی و لا وقوعی ندارد از طرف فاعل و تارک اونجا لا یجب. پس این لایجبه که مال اون صورتی است که اون دو اثر نداره مثلا به اجماعه و مرکز اجماعه، بنابراین داره اینو میگه. بنابراین اینجا اشکال میشه. اون قبلا هم باید این اشکال رو اضافه کنید به حرفی که قبلا بود. ما اونجا اشکال میکردیم این اجماع مدرکیه فلان مهم نیست، ولی اشکال بالاترش اینه که نه، لو فرضه که مدرکی نیست، اما مثلا به این اجماع کجاست؟ این مدلول این اجماع کجاست؟ این اجماع اصلا ربطی به اینا نداره. این اجماع داره میگه همون جایی که اثر وقوعی و لا وقوعی نداره لا یجب، اینجا رو داره میگه لا یجب. پس بنابراین نفی میکنه، میگه آثار دیگه فایده نداره. اون اثر مفید برای وجوب امر معروف و نهی از منکر همین اثر وقوعی و لا وقوعی است، اون هم حالا اینجا قدر اینجا مگه بخواد بگید، بگید قدر متیقنش اثر وقوعی لا وقوعی از خود شخص. یعنی اینجا حالا بخوایم یه خورده توسعه بدیم، و الا آثار دیگه، تمام اون آثار دیگه از کلام مجمعین خارج است. حالا شما این مسئله رو بعد یک عبارت دیگه هم بخونم از علامه، چون این اجماع هم از علامه قدس سره هست. حالا آینی هم که این دیگه بله، علامه یه کتابی داره مناهج الیقین کلامی، این چون میدونید همطور که قبلا اول بحث عرض کردیم مسئله امر معروف و نهی از منکر هم در کتب فقهیه مورد بحث واقع شده، هم در کتب کلامیه مورد بحث واقع شده. یکی از کتاب‌های کلامی علامه مناهج الیقین است. فرموده مسئلت در صفحه 374 چاپ جدیدش، مسئلتون من شروط الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ان یعلم الامر و ناهی کون المعروف معروفا و المنکر منکرا به هو ظاهر. این شرط اول. و من شروطه ما ان یکون ان تکون المعروف، نسخه تکون است که ظاهرا باید یکونه باشه. و من شروط ما ان یکون المعروف مما سیقع و المنکر مما سیترک، فانهما بعد وقوعهما لو امر بها و نها لکان آبسا. اینم یه نکته خیلی خوبی درش هست، یه توضیحی درش هست که امر به معروف و نهی از منکر که ما میکنیم، خب کاری که انجام داده که دیگه حالا نهی بکنی یعنی چی؟ دروغی رو گفت، غیبتی رو کرد، یا غیبت نکن کرد. ایشون میگه که برای آینده است، یعنی بعد از این، نه حالا آینده خیلی دور، یعنی انجام نده. این یه مقداری تسامح در فرمایش ایشون هست، نه هم برای آینده است هم اون افعالی که استمرار داره، یعنی تمام نمیشه. مثلا غصب داره میکنه، خب غصب که دارم تا اینجا نشسته دیگه روشو نمیگیره، چیزایی هم که ادامه داره و یک فعل حساب میشه، این برای این است که ادامه نده، قطعش کنه، یا اینکه در بعد انجام نده. و منها ان یجوزه تأثیر انکاره، و منها ان یجوزه یعنی آمر و نهی تأثیر انکاره. چرا؟ لأن الغرزه هو ارتفاع المنکر و وقوع المعروف و توجههما یعنی امرونه الى من لا يؤثران فيه ابسون، توجههما الى من يؤثران الى من لا يؤثران فيه ابسون، ولو اون که در دیگران اثر بگذاره، ولو اون فواید دیگه برش مؤثر باشه. ایشون میگه ابسون باید در خودش اثر بگذاره. پس علامه ای که مدعی اون اجماعه، خودش در کلام دیگر، در کلامی از کلماتش اینجور معنا داره میکنه. ما چطور میتونیم بگیم که مدعی اجماعی که علامه داره ادعا میکنه مقصودش این؟ پس بنابراین از کلام علامه، از کلام اون بزرگان این استفاده رو میکنیم که همون قول اول که انه که نسبت به مشهور دادیم، این اجماع معقدش همون قول اول باید باشه علی القاعده. و صلی الله علی محمد و آله.